شرط خارج فقر جلسه 19 هم شنبه 29/7/91.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در ادله داله بر این بود که خل منقلب از مسکرات غیر خمر فاکس و انقلاب در این موارد هم بنابراین که مسکر غیر خمری هم نجس باشه مطهر است. رسیدیم به دلیل چهارم، که دلیل چهارم تمسک به اطلاقات و عمومات ادله حل خل بود، که این ادله میگه خل حلاله، اکلش شربش، سواء این که این خل متخذ از خمر باشه یا از غیر خمر باشه، و یا ترک استفسال. وقتی سوال میکنن از خل، امام علیه السلام استفسال نمیفرماید که این چه خلیه، به طور مطلق جواب می‌فرمایند که لا بأس است. چندین روایت از این باب، از این نمونه چهارشنبه خونده شد و عرض شد. در استدلال به این روایات هم دو تأمل وجود داره. تأمل اول این هست که در باب تمسک به اطلاق فرمودن که اگر در بین یک امر معهودی باشه برای تقیید، که صلاحیت تقیید رو داشته باشه، در این موارد که یک امر معهودی در بین باشه که صلاحیت تقیید داره و محتمل است که متکلم اتکا کرده باشه به اون امر معهود و به خاطر این اتکا خودش تقیید لفظی نکرده، در این موارد انعقاد اطلاق نمیشه. مثل این که در اذهان متشرعه، بلکه شاید عقلاست، که مجرد ملاقات شیء نجس با پاک موجب سرایت نیست، بلکه در صورت این سرایت تحقق میپذیره که در بین یک رطوبت مصریه‌ای وجود داشته باشه، و الا اگر ملاقی و ملاقا هر دو خشک باشه، این موجب نجاست و موجب قذارت حتی عرفیه ملاقا نمیشه، در صورتی که ملاقی نجس باشه یا قذر باشه. بلکه وقتی این تأثیر و تأثر متحقق میشه که رطوبت مصریه‌ای که قذارت رو از او منتقل کنه به اون شیء آخر وجود داشته باشه، وجود یک همچین امر معهود ارتکازی شرعی و عقلایی باعث میشه که در ادله معمولا تقیید نشد. اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسل، اذا اصاب ثوبک المیت فاغسل، نداره اذا اصاب مع رطوبت المصیر، متکلم نیاز نمیبینه در این موارد، یه امر اضافی میبینه، توضیح واضحات میبینه، این گفتن نداره، خب معلومه دیگه. گفتنش خلاف قاعده است، خلاف روش تکلم عقلاییه. وقتی امر معهود این چنینی وجود داشته باشه، حرف زائد زدنه، بیفایده زدنه که انه فلزا در این موارد تفرید نیست. روایات هم که نگاه میکنیم همچه قیدی درش وجود نداره الا ماشد. خب این در جایی که یه امر معهود این چنینی باشه. حالا اگر جایی ما احتمال بدیم به شواهد و قرائنی که لعل در عصر صدور روایات یه همچین ارتکازی معهودیتی در فضای صدور این روایات وجود داشته، آیا اینجا اخذ به اطلاق میتونیم بکنیم یا نه؟ آیا در اینجا باید بگیم مثل این است که ما شک در وجود قرینه داریم؟ اگر شک کردیم مولا کلامی رو گفته، شک داریم آیا قرینه ای در کار بوده یا نه، اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم. شک میکنیم که خود گوینده شاید سهو کرده، نسیان کرده، قرینه بر مرادش رو میخواسته اقامه کنه، سهو کرده نگفته، غفلت کرده نگفته، یا ناقل و واسطه لعل فراموش کرده، سهو کرده. اینجا خب اصالت و عدم القرینه به فریاد ما میرسه دیگه. آیا اینجا هم که ما احتمال وجود یک امر معهود میدیم، آیا اینجا ها هم اصالت و عدم القرینه هست؟ اصله که همچه امر معهودی نبوده، یا اینکه اینجا ها مختل میشه تمسک به اطلاق؟ نظر عده از بزرگان فقه اصول اینه که اینجا مختل میشه و اصالت و عدم القرینه اینجا جاری نمیشه. در اون جایی که متکلمی داره سخن میگه و ما احتمال میدیم لعل قرینه در نظرش بوده و غفلت کرده از گفتن قرینه یا سهو کرده، اونجاها خود ظهور حال شخص، ما یه امر تعبدی به عنوان اصالت و عدم القرینه نداریم. آیه نازل نشده که کلما شککتم در این که متکلم قرینه ای را میخواست بگوید و نگفت بناو علی عدم القرینه. ما همچین پیدا کنید آیه شریفه ای از روایت معتبری است بیارید. من وقلا که ما میشناسیم ببینیم دارن همچین بنایی یا نه، بنای تعبدی ندارن، همونطور که در اصول تحقیق شده و فرمودن اینا ظهور حال شخصه. شخصی که متنبه و متذکره و میخواد مرام خودشو بیان بکنه، غالبا اینه که توجه داره چیزی که بخواد میگه، در مقام استیفاء مرادشه، استیفاء مرامشه. این حالت باعث میشه اماره عرفیت برای این که نه این حالتش. اما اگر همین متکلم این ظهور حال ازش گرفته بشه، مثل اینکه یه مصیبت بزرگی بهش وارد شده، تو اون مصیبت حالا داری حرفی هم میزنه، میگن نه الان نمیشه اعتماد کرد، الان حالش عادی نیست، اون موقع اگه یه چیزی گفت میگن نه الان حالش عادی، شاید یه قیدی چیزی میخواد ولی غفلت داره. الان این اصالت و عدم الغفله، اصالت و عدم القرینه، وقتی است که اون قرینه عرفیه، اون اماریه عرفیه که تذکر، تنبه، توجه و عدم اشتغال ذهن و فکر و اینها و عدم تشویش بال باشه. فلذا وقتی تشویش بال از این امور هست، نه عقلا هم میگن نه. یا ناقل هم همین جور، ناقل مقتضای وثاقتش اینه که تعمد در عدم نقل نداره، قرائن رو نقل میکن. مقتضای باز این که مرا مقصدش اینه که کلام من قول و من را کما هوه بالامانه برای مخاطبین خودش بگوید. ظهور این عالم اینه که پس قرائنی اگه در نظر بوده و شنیده و بوده میگه. خب تمام اینا کجا هست؟ چیزایی که احتیاج به گفتن داره، اما چیزایی که خود متکلم یا ناقل در اثر این که این مغروس عمومیه حاضر در ذهن همه هست، نیاز به گفتن نمیم برا توجه هم بهش داشته باشه، توجه هم داشته گفتن نداره که. مثل همون رطوبت، اشتراط رطوبت، هم متکلم نیا متکلم نیاز نمیبینه که بفرمایه چون توضیح واضحات میبینه، هم ناقل، حتی ممکنه ناقل شنیده باشدم در یه موردی هم گفته ولی ضرورت نمیبینم چون خیانت نیست، من نگم و همه میدونم. یه وقت در مقام اینه که مفاد رو نقل کنه، یه وقت در مقام اینه که لفظ عیدن به اینن، مثل باب زیارات، باب ادعیه، باب خطب، اونجا رباط مقید به نقل تمام کلام لفظن، اونجایی که یه تعبدی به لفظه، اینو بگو اینو بخوان، اونجا درسته. اما اونجایی که مفاد میخوان نقل بکنن، اگه ولو امام یه قید اضافی توضیحی آورده باشه، او اگه اون تلخیص کنه و اون توضیحات رو هست کنه، خیانت نکرد. اگه بخواد مفاد رو بگه، یه وقت هست که در مقام این هست که یک به الفاظی تعبد شده میخواد اونا رو نقل کنه که اینو بخون اونو چکار کن، اینجا حتما الفاظ رو نقل. یه جا هست میخواد بگه چه خطبه بلیغی بود، فصیحی بود، خصوصیات لفظی رو میخواد منتقل کنه، خب اونا قائمه به همون الفاظی که گفته شده، اونجا هم حتما نقل. اما یه وقتی مفاد میخواد نقل کنه، خب مفاد میخواد نقل تلخیص میتونه بکن، مثل کسی که تقریرات بحث رو میخواد، یه بحثی رو تقریراتش میخواد بنویسه، میخواد ملخص بنویسه، چکیدش رو بنویسه، صفحه بحث رو بنویسه، خب مثالا و دیگه چیزهای توضیحات اینا رو حذف میکنه دیگه، خیانت هم نکرد. بلکه گاهی هنوز ما تطبیق نکردیم، کبرای کلی میگیم، بعد که تطبیق کردیم و دیدید تطبیق نمیشه اشکال بفرمایید. ما الان کبرای کلی میگیم، این امرون سیالون فلفق من اولی الى آخره و فلمعارف، این یه قانون کلیه که باید بهش توجه کنیم که امور معهوده و مغروضه فلعزهان اگه مسلم باشه که قطعا جلوی اطلاق میگیره. حرف اینه که اگه محتمل الوجود بود فی اثر صدور، آیا اینجا چی میشه؟ اصالت و عدم القرینه میگیم انشاءالله همچه امر معهودی نبوده و نبوده، پس اطلاق منعقده، یا نه اینجا اختلال در کلام پیدا میشه. محقق امام رضوان الله علیه در صنایای کلمات فقهیشون من جمله در بی جلد ثانی صفحه 35 که قبلا هم بحث کرد و همچنین شهید صدر قدس سره در صنایای کلماتش به این تنبیه کردن که هر جا، و این هم خیلی مهمه، یعنی که کبری در باب اطلاقات باید بهش توجه بشه، که اگر یک امر معهودی احتمال داده میشه، اونم چه احتمال، نه نیشگولی، همجور آدم احتمال بی شاهد و بی دلیل و همجور بگه احتمال، یک شاهدهایی داره، احتمال داده میشه، یک قرائن و شواهدی هست، اونجاها جلوی اطلاق گرفته میشه. و حالا در ما نهنوی بعد از اینکه این کبرا روشن، که این کبرا مطلبون صحیحون، بله بله مخالف داره، کما اینکه در اونایی که تقریبا برای اصالت عدم القرینه تعبدی قائلن حتی در بین عقلا، آره میگن نه اینجا اطلاقات جاریه تا مادامی که مسلم نشه قرینه نیست.
نه
بالاخره شک داریم دیگه، شک داریم میگه بله بنا بذار، مثل آقای آخون که مثلا شک داریم مولا در مقام بیانه یا نه، ایشون میگه اصلی که در مقام بیان. این اصل تعبدی که امام اینجا هم اشکال دارن، میفرمان کدوم بنای اوغلا که شک کردن اوغلا که در مقام بیان هست یا نه، بگن انشاءالله در مقام بیانه. این همه ظهوراته، در مقام بیان بودن ظهورات حال شخصه که خب چیه؟ داره سخنرانی میکنه اومده حرف بزنه برای این مطلب، خب این ظهور میده که میخواد مطلبشو کم و برسونه، در مقام احمال و اینا نیستش. اما اگه واقعا یه جوریه که شک داریم، خب میگه همینجور چشم به هم نمیذارن آقا ان شاء الله در مقام بیانه، ما همچین اموری در حالا نداریم، ولی آقای آخون ادعا فرموده. اینجا هم خب ادعا کردن بله شک کردی ان شاء الله نبوده. این انشاءالله ما در بین اوقلا نداریم، باید احراز کنیم ولو بالامارات الاقلائیه که نبود. حالا در ما نحنفی، در ما نحنفی ما روایات متعددی داریم که روات اومدن سوال کردن آقا خمری که خلی میشه حکمش چی؟ کنده تو ذهنشون بوده خب خم بوده، نجس بوده، ظرف نجس شده، این حکمش چی میشه؟ با اینکه خل حلاله از ضرور، اصل اینکه خل حلاله از ضروریات دین، سرکه اصلش از مسلمات، اطلاقات و اینها رو اونا شنیدن، اما در این حال میان سوال میکنن خم بوده آقا خل شده چی میشه؟ روایاتی داریم که که این روایات خوندیم قبلا، باب 31 از اطعمه اشربه محرمه بابی بود که این روایات درش جمع شده بود. همچنین سوال کردن آقا ظرفی که خمر درش بوده، حالا خمرش مصرف ریخته شده، تو اون ظرف میشه چیز دیگه ریخت، مایعات چیز دیگه ریخت؟ سوال کردن، حضرت فرموده بشورید بعد، مگه خشک باشه؟ مثلا برنج مثلا گندم میخواد توش اون خشک شده باشه، گندم میخواد بریزید، اما اگه مایعات میخواد بریزید بشورید ثم اغسله ثم اجعله فيه. پس تو ذهنشون اینه که این ظرف نجس بوده، منجسه، چجوری میشه؟ پس یه امر مغروض. اگر ما اینا رو فرض احتمال بدیم با این شواهد و قرائن که لعل نجاست خم امر مسلم و مغروض بوده، تنجس ظرف خمر به اون نجاست مسلم بوده، منجسیت اون ظرف لما یقع و فیه مسلم بوده، اگه این امور مسلم بوده وقتی می فرماد الخل و حلالون قهرن، با این مغروضیت میشه چی؟ میشه الخلی که خمری نباشه قبلش، مغروض اینه دیگه. مثل اونجا که مرتوب باید باشه وقتی که ازا اصابه و کل کل بلو نفر موده و کانا رتبین یا احدهما رتب، ولی این قید ما میفهمیم که وجود داره. اینجا هم وقتی که میفرماید که یا میفرماید مثلا اغسل المیت لا یجوز غسل المیت بالماء القلیل، میگیم اطلاق داره او ماء قلیل نجس هم میشه، خب معلومه نمیشه دیگه، اینجا گفتن نداره که، چون مغروض در اذهانه که نمیشه میتی که میخوایم پاک بشه طاهر بشه بذار آب قلیل نجس بیام غسلش بدیم.
این اثر تناسب
این کار حق نفرمایید. بعد به خدمت شما تناسب حکم موضوع اینم هست دیگه، مغروض در اذهانه چه خلاف عقلی است؟ اگه تعبد باشه میگیم هیچ اشکالی نداره. برای چی؟ اگه شعار فرمود ما میگیم عقل نمیفهمی، همونطور که جاهای فرمود، همونطور که جاهای فرموده و حمله بر استحباب شده اونجا، حالا یه جا واجب فرمود، بله مواردی دارن که بله خشک هم باشه ولی استحباب داره در اون موارد، ولو خشک باشن هر دو اشکالی نداره، ولی شارع اگر تصریح بفرماید همینجا با اذا اصحاب صوبک الکل ولو جافن تخذره،
چشم بذاریم. اما اگه نفرمود، اون مرتکز اون امر معهود باعث میشه که اطلاق نداشته باشه، تقلید بشه. پس بنابراین یک شبهه‌ای که در اینجا وجود داره اینه. آقای حاج آقا رضا هم در ثنایای کلامش به این مطلب توجه داشته، ولی یه دفع دخلی کرده. من قبلا تو کلام دیشب یه مقداری گشتم تو کلام ایشون، پیدا نکردم این جمله رو، ولی قبلا دیده بودم تو کلامشون که ایشون هم می‌فرماد که نجاست خمر و اینا به این حد نبوده. یعنی اگه بود میپذیرفتیم احتمال اینکه یه قرین این انکار وجود همچین ارتکازی رو میکنن که ظاهرا نبوده، استظهار میکنن که نبوده، که انم میخوان بگم اگر فرض کنیم بله نجاست خم یه امر مسلم بوده، تنجس ظرف مسلم بوده، منجسیتش مسلم باشه، بله این ارتکاز. ما عرض میکنیم به این که با این شواهد و قرائن ما احتمال معتنابه میدیم. وقتی احتمال معتنابه دادیم، وجود این قرینه محتمله رو با اصالت و عدم القرینه در این موارد نمیتونیم دفع کنیم، چون اصالت و عدم القرینه امر تعبدی نیست، به ظهورات برمیگرد و ما در این موارد ظهوری برمون منعقد نمیشه، ظهور حال برمیشه و منعقد نمیشه. این مطلب در فقه خیلی اثر گذاره، در خیلی از موارد اثر، به خصوص در فقه حکومتی. یه مواردی که ما اطلاقات عدله رو میگیم شامل حکام صالح، اونا که شاربشون ولایت داده میشود، بعد دنبال مخصص و مقید بخواییم بگردیم، معلوم نیست از اول اطلاق داشته باشه. این که میگه مثلا لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا به طیبت نفس من، بگیم آقا اطلاق داره، حتی اونجایی که مصالح عمومی که بر عهده حاکم صالح گذاشته اسلام، اون هم الا ولابد یک امر ضروری، خیابان ضروری، جیه ضروری میخواد بکشه، اگر راضی نیست نمیتونه الا به طیبت نفس من. نه، این اطلاق اینجا رو معلوم نیست شامل بشه، چون این ارتکاز عقلایی وجود داره که یه نفر باید تو جامعه باشه که بتونه این کارا رو بکنه و الا قفل میشه. فلذا در باب تسعیر فقها قائلن قدام از قدیم که اگر مجاهه شد، یه عده میخوان خدمت شما حضرت که اموالشون رو به قیمتهای گزاف بفروشن، لنفقی این که تسعیر کنه بیا آقا باید به این قیمت بفروشه، از اینا مراتب داره. یه جا میتونه بگه آقا مجانی باید بدید، مراتب داره، تا وقتی که نه مردم پول دارن فقط موم جنس نیست اختلالی پیدا نمیشه، میگه آقا باید بخریم، یا حتی به قیمتهای غالی هم میپوشه مشکلی درست نمیشه، یا آقا شهرداری میخواد خیابون خب بکشه اینجا لازم، اما اموال مردم که نمید قیمتشو ندی پولشو بده، الان ضرورتی نداره، پولم داری، بی خودم نمیتونی کسی رو مجبور کنی که باید این اطراف رو بپوشن، تو خودت بخواد درآمد داشته باشی، حق نداری این کار بکنی، طبق موازین باید باشه. اما این که بگیم اطلاقات ادله حتی این مواردی که مساله عمومی سا اینا شامل میشه یا امثال اینا، اینا محل تردید واقع میشه، که یعنی تو ذهن مردم وقتی میاد میگه تیبه نفس، یعنی خود پیغمبر به عنوان حاکم نه به عنوان شهر، خود ائمه علیه السلام به عنوان حاکم نه به عنوان شهر، یا مالک اشتر به عنوان حاکم، اونم همین جور میشه، یا نه اینجا این اطلاقات وجود نداره. اینا رو فقیه باید مورد تأمل و مداقه قرار بده. این وقت راه روی قضیه هموارتر میکنه برای سلسله مسائلی که هست، حالا هم در همه ابواب این ساری و جاریه. این یه تأمل. تأمل دوم ببینید ببینید از هر دو طرفش ما داریم، از این طرف احتمال میدیم مغروض بوده مسلم بوده که اینجوری میشه، نه شاید اونا تقریه این بوده و این که پیش همه پیش اصحاب همه معلوم بوده که این حکم خداست،
فعلا ابوبکر
تقریه بوده یا جواب بکر میکرد، نه ابوبکر اون مسکرات دیگه بوده، نه خمر اسکر دیگه نبیز بوده و چون در قرآن اون حرام شده، پیغمبر نبیز و بقیه رو حرام فرموده به حسب روایات متعدده. این یک طرف. اون طرف هم ما احتمال چون میدادیم فلزاست که به روایات، به سیره عقلایی گفتیم، به سیره متشرع گفتیم نمیتونیم تمسک بکنیم، به خاطر اینکه هر دو طرف رو ما احتمال میدادیم، کار رو هر دو طرف رو زمین میزنه. این جهل نه، اینقدر متقن در مقام تخاطب نیست، اینقدر متقن در مقام تخاطب نیست. به خدمت شما عرض شود که این یه مطلب، ولی گفتم تأمل. چی میگم تأمل؟ یعنی جای تأمل داره، به ذرت قاطع حالا یک طرفی نمیشیم. من این یک مشکلی است که یمنع اونا ان الاخذ بالاطلاق جزمن. این موارد تا اینکه الا الله یحدث بعد از ذلك امرا که جزمی بشه، این موارد باید احتیاط کرد که اینجوری پیش میاد. بله، وجهش خوف از اونایی که میگن اینجا اصالت عدم القرینه جاری میشه و اونم اعاظم هست. و اما اشکال دومی بود که این روایاتی که اون روز خوندیم، اونا خیلی داشت از داره سند محل تردیده. حالا بعضیش به خاطر کافی ممکنه بتونیم درست کنیم، اما یه مجموعه قویی که تعاضد بکنن هم دیگر رو که ما اطمینان پیدا بکنیم، یا از نظر سندها بی دغدغه کامل باشن، اونایی که خوندیم نبود. این احتیاج داره به یک بررسی بیشتر و تأمل بیشتر که آیون بفرمان. این مقداری که حالا بحث کردیم اون روز، روایات خیلی محکم و سندی نداشتیم. فلزات که تا حالا الهونا نتیجه این می شود که خل منقلب از سایر مسکرات خیلی نمیشه گفت پاکه و اونجا انقلاب متحرش الهونا فرد. دلیل دیگری که بهش تمسک، این مهمترین دلیل بود، حالا دلیلای دیگه هم ببینیم بعدی. دلیل دیگری که بهش تمسک ممکن است بشود، اولویت عرفیه است به این تقریب که خب خل منقلب عن الخمر مع شدت الخمر و حرمت الخمر و نجاست الخمر به نجاست شدیده، این انقلاب در اونجا متحر. و خلی که از خمر مع کمال شدتی و نجاست پدیدار میشه پاکه در نظر شارع. عرف میگه وقتی شارع قانونش اینه که خلی که از همچین نجسی که اشد است و اینجور غلظت در قذارت و حرمت و اینها داره، وقتی پاکه و حلاله، این مقنن به طریق اولا خلی که از سایر مسکراتی که در این درجه از قذارت و نجاست و حرمت نیستن حلال خواهد دانست. آدمی که و مقننی که اونجا رو میگه پاکه، عرف جذب پیدا میکنه که حتما اینجا رو میگه پاکه. یه احتیاج به سوال نیست، اونجا رو داره میگه بابا اشکال نداره، اینجا رو به طریق اولا میگه اشکال نداره. خب این حرف خوبیه که زدید، الان جواب عرض میکنم. عرض میکنم به این که آیا به این اولویت میتونیم تمسک کنیم یا نه. اشکال اول اینه که این غلظت و شدتی که در خمر هست مال حرمتش، نه مال نجاستش. هیچ دلیلی نداریم که نجاست خمر اشد از سایر نجاست، مثلا از دم انجس باشه، از بول انجس باشه، از سایر مسکرات انجس باشه. هیچ دلیلی نداریم به این مسئله. فقط ما دو تا نجس داریم که از کلمات شارع اونم استفاده کردیم که اونا ممکنه انجس از سایر باشه. یکی ناسبیه که انجس من الکل فرموده، یکی هم کل رجس و نجس با تأکید بیان شده مثلا. خب این دوتا هست، اما دلیل نداریم که سایر نجاسات اینجور باشه. فلذا اینجا اگر بله خمر انجس بود، جای حالا یه حرف بود که کسی بگوید که اون انجس وقتی خل شد جالا میگه پاکه، سایر مسکرات که در این حق نیستن. و اما این که ایشون میفرمایند که خمر رو که گفتن نجسه به خاطر مسکر بودنشه، پس دیگه مسکر اصله، عکسه، مسکر اصله، اگه خمرم نجس شده به خاطر مسکر بودنشه. خب این فرمایش علارغم اینکه ظاهر وجیهی داره باطن غیر وجیهی داره، به خاطر اینکه اون لعنه و مسکر دلیل بر حرمت نه نجاست. هیچ جا ما نداریم که نجاست خمر تعلیل شده باشه به اینکه لعنه و مسکر، والا کار آسون بود برای نجاست سایر مسکرات. فلذا بزرگان مثل محقق خویی و شهید سعد و محقق تبریزی رضوان الله علیه اجمعین در نجاست سایر مسکرات دلیل نداریم، چون اون نجاست رو خمر رفته. ما هیچ دلیلی نداریم که بگیم مسکر نجس. اگر میخوایم بگیم باید عموم به تنزیل سایر مسکرات منزلت الخمر رو دلیل قرار بدیم، اصل اونه، چون گفته کل مسکرن خمرون بگیم بله در حرمت شرب درسته به حسب بعض روایات قول انهو مسکر اون حرمت شرب، ولی حرمت شرب که با نجاست ملازمه ای نداره. نمیتونیم بگیم حلال میشه. چرا؟ چیش این بوده؟ بله، ولی ممکنه نجاستش برطرف میشه، اینجا نجاستش برطرف نمیشه. خوب دقت کنید، خمر چرا شاره گفته؟ چون همینطور که حرمتش برطرف میشه، حرمت از ناحیه نجاست هم دیگه نداره اونجا در نظر شاره، ولی در سایر مسکرات ولو اسکارش برطرف میشه ولی حرمت از ناحیه نجاست داره، اما اونجا نداره. بله، فلذا که ممکنه اینجور باشه. اینه که دین خدای متعال با این حرفا و اینا ما نمیتونیم اذا قیسه محقه، این از بین خواهد رفت. ما پشت پردای احکام و خبر نداریم ازش. توجه که نفرمودید چی جواب عرض کردم، میگم در خمر هم نجسه هم جهت دیگه داره که حرامه، وقتی تبدیل میشه فرموده حلاله مردم چه هر دو جهت از بین رفته، اما در مسکر ممکنه اینجوری نباشه. چرا باشه؟ خب بودنش دلیل میخواد، ما که خبر نداریم، میگیم شاید باشه شاید نباشه. اشدیت در چی؟ اشدیت وقتی است که همراه عامل تنجیس نباشه، اما وقتی که اون جهت که باعث حرمت از بین رفت اما باعث همراه عامل تنجیس همراهشه، خب نمیتونیم بگیم عامل تنجیس همراهشه. پس بنابراین تمسک به اولویت هم اینجا درست نیست، به خاطر اینکه ما اصلا قبول نداریم، یعنی دلیل نداریم که اون اشده تا بعد بگیم بل اولویه میگوییم. دلیل آخر بله اولویت عرفیه. بله، و دلیل بعدی هم این است که پس دلیل بر اولویت چیز نداریم، اینکه او اشده. دلیل دومی که از بعضی کلمات محقق خویی در جای دیگه، یعنی در اسیری که ینقلب و خلن، اونجا فرموده، در اینجا نفرموده، اونجا فرموده بعضی به اولویت مثلا ممکنه استدلال کنن، جواب داده که این قیاس، اولا این قیاس، ثانیه ما اولویتی نداره، قطع اولویت نداره. این چه اشکال دومی است که از محقق خوبیم؟ این اشکال ما نفهمیدیم یعنی چی؟ ما هم نفهمیدیم یعنی چی؟ چون شما که دارید میفرمایید اولویت عرفیه هست، دیگه قیاس نیست. اولویت عرفیه داخل در دلالات الفاظ میشه، مثل ولا تقل لهما اف. اگه تقریب میکنیم به اولویت عرفیه، دیگه بعد نمیتونیم اشکال کنیم این قیاسه. اشکال فقط باید بگم اولویت عرفیه وجود نداره، چون اشد نیست، دلیل بر اشدیتش نیست که اولویت عرفیه باشه. اشکال دوم که هم در فقه و شیعه هست در بحث اسیر، که اشکال اول فرمودن چون نظیر این استدلال اونجا هست که بعد هم خواهد اومد، فرمودن این قیاس هست. این اشکال دوم وارد نیست. آخرین دلیلی که در این باب داریم عبارت هست از الغاء خصوصیت عرفن. بگیم عرف مثل موارد دیگه، چطور الغاء خصوصیت میکنید شما؟ مثلا سوال کرده که آقا از یک کوزهی مثلا ظرفی که در منزل داشتیم مدت ها باش وضو گرفتیم، غسل کردیم، لباس شستیم، این کارا رو کردیم، چیزایی نجسمون رو تطهیر کردیم، باش بعد دیدیم که یک موش متسلخهی درش هست. حضرت فرمود که خب باید تمام این چیزایی که شستی دوباره بشورید. وغسل کل ما اصابه ذلک الماء، موثقه عمار، هر چیزی هم اون آب بهش اصابت کرده باید بشور. خب آقایون از همین روایت استفاده کردن که هر متنجس با عین نجس خوش بشه، همینه موش خصوصیت نداره. حالا ای کلب بش خورد، اینا الغاء خصوصیته، یعنی این نجس خصوصیت. مگه یه جایی آدم برای یه نجاست احتمال خود عرف اینا احتمال خصوصیت نمیده؟ که اگه آب بود اینجوری مثلا، حالا اگه آب نبود یه چیز گلاب بود، سرکه بود اینجوری شده بود، ما یه سرکه توی مثلا خمره ای داشتن سرکه توش بوده، مدت ها مصرف کردن بعد یه وقت دادم یک موش مرده ای توشه، خب همه چیزایی که تا حالا مصرف باید آب بکشن. به حکم همین روایت آب و مو خدمت مایه و مضاف و اینا فرق نمی، القاء خصوصیت. اینجا هم گفته بشه بابا خمر رو فرمودن خل شد پاک، حالا خب الکل هم همینجور، بقیه مسکرات هم نبیزم همینجور، چه فرقی میکنن؟ این تقریب، این که الغای خصوصیت. خب این الغای خصوصیت در اینجا باید گفت واضح المنع است، چون در اونجا احتمال فرق عرفن نیست. حال لباس هم اینجوری شده، خب لباس دیگه ما الغای خصوصیت میکنه، دیگه پیرن هم اینجوری بوده، شب شلوار هم همینه، عمام هم همینجوره، دستکش هم همینجور، جوراب هم هم برای هر کدوم نفس نمیخواد که عرف عموم میفهمه اونجا رو. اما اینجور جا که خمر و دارای ویژگی های خاصه، خصوصیات ویژه داره که ما احتمال حتی عرف به ما انه و عرفان احتمال میده که این احکامش با هم تفاوت بکنه، کما اینکه تفاوتی در احکام هم بعضا میبینیم، اینجا جزم به اینکه خصوصیتی وجود نداره نمیشه پیدا کرد. بنابراین اینجا همون جاییست که اشکال قیاس درسته، چون با جزم به خصوصیت و عدم خصوصیت و الغا نداریم، اگر نگیم جزم به عدم داریم. بنابراین دلیل آخر که دلیل ششم بود، این هم تمام نیست، فتحصله که الخل المنقلب و من سائر المسکرات غیر الخمر، این مشکل است که با بخواییم بگیم پاکه، تمام ادله که در اینجا بود محل اشکال قرار گرفت. بنابراین احتیاط ترک عمل طهارت با اونهاست. بله اصل عملی اینجا استصحاب بقای نجاست داره. یعنی ببخشید اصل عملی ما قاعده طهارت بخواد باشه که استصحاب بقای طهارت که نمیتونیم بکنیم، قبلا که طاهر نبوده که استصحاب نجاست هم اینجا نمیتونیم بکنیم چون موضوع از بین رفته، مسکر نجس بوده، الان که الان مسکر نیست. اما قاعده طهارت هم اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون عامل تنجیس وجود داره. من نهایت اگه مسلک آقای صدر و آقای تبریزی هم بگیم مسبوق به نجاست بوده، باز جاری نمیشه قاعده طهارت. بله؟ شک داریم دیگه، پس علم داریم، طبق قواعد علم داریم، مخصص میخواییم، طبق قواعد علم داریم، مخصص میخواییم. صلی الله علیه و سلم.